باشید و سبز و تندرسته. ساعت 10:30 سارا شریفی عزیز تهیه کننده برنامه خونه زندگی آماده است تا میزبان شما باشه.
خونه زندگی
میگم برای افطار چی میخوری درست کنم؟
اوه حالا کوتاه افطار
بابا چشم برم بزنی افطاری
آخ
داشتی گفتم نرگس و موینم برای افطار بیان اینجا
کار خوبی کردی
خب حالا بگو دیگه چی درست کنم؟
تو هرچی درست کنی خوبه
باشه پس برم یه سر به یخچال بزنم ببینم چیا توش هست چی میشه
باشه دیگه هرچی خود سلاد و نسی همونو درست
کنم چیا داری؟ بعد دیگه حالا شد
کیه؟
بذار ببینم از چشمی ای ساراست نده همی خانومه چی خانم امینی سلام سارا جان
سلام خوبین
حال شما خوبی
مرسی ممنون شما خوبین
بفرما خوبی.
متشکرم مزاحم نباشم
نفرمایی شما مرحمی بفرما
خیلی متشکر ممنون
یه قربونه
سلام آقا سعید
بحبا سلام علیکم خوش اومدین خوش اومدین سارا خانوم بفرمی
خیلی ممنون متشکر
بشی دیگه سارا جان بفرمایی
باشه چشم
چه خبر خانوم امینی خوبم
بله خدا رو شکر خوبم ممنون
خوب دیگه چه خبره
سلامتی والا غرض از مزاحمت یه مشکلی پیش اومده بود گفتم بیام از آقا سعید بپرسم باز ایشون بلدترن
چی شده سارا خانم
والا چی بگم
اتفاقی افتاده
آره الان براتون میگم یه چیزی شده
من میرم در رو باز کنم
ای بابا سارا نگرانم
همسایه بود نظری آورده بود ببین چه رنگیلکی برمون آورده
بخ بخ دستش
دارد ببخشیده خب سارا خانم میگفتی
والا آقا سعید من یه دوستی دارم از یه شرکتی بهش چک دادن این بنده خدا هم پشت شده رفته بانک رفته که چک رو نقد کنه
درست
بانک گفته این چک علاوه بر این که باید امضا شده باشه باید مهر شرکت هم روش خورده باشه وگرنه نمیتونی نقدش کنی
آره دیگه درست گفتم
آره حالا به من زنگ زده میگه تو میدونی راهی چیزی برای حل این مسئله هست یا نه
خب اونم
نمیدونم
ببینم سارا جان چرا نمیبره همون شرکت مهرش کنه
آها چون شرکت تو بندرعباسه دوستم الان تهرانه آره منم که از اینجور چیزا سر در نمیارم یاد شما افتادم گفتم احتمالاً آقا سعید شما بدونید دیگه
والا سارا خانم تا جایی که من خبر دارم شرکت های حقوقی یه آگهی چاپ میکنن تو روزنامه که مثلا تو اون حالا اسم مدیر عامل و نایب رئیس گفته میشه و اعلام میشه که مثلا اسناد شرکت ما فقط با فلان نام و مهر شرکت معتبره حالا اگه امضا یا مهر نباشه خب احتمالا مشکل پیش میاد دیگه البته اینو بگم من واقعا زیادم سرداشته ندارم شاید اینجوری هم که الان میگم نباشه ولی خب من اینجوری شنیدم
خب من یه پیشنهادی دارم میگم میخواین همین مسئله رو از همسایه‌ام بپرسین؟
آره خوبه.
آخه دستتون درد نکنه خیلی خوبه.
تجربه داشته باشم اونا هم همین موردی که تو داشتی داشته باشن بتونن به ما کمک بکنن.
خیلی
خب پس با اجازهتون همسایه‌های عزیز سلام عرض میکنم، صحبتتون بخیر، نمازتون مقبول دعای حق تعالی باشه انشالله. خیلی خیلی هم خوش اومدین به خونه زندگی ما. حالا احوالتون چطوره؟ انشالله که همتون در صحت و سلامت باشین. همونطور که شنیدین حالا مشکلی برای دوست سارا جان پیش آمده و میخواستم اینو بپرسم که شما از قوانین حقوقی دست چک اطلاع دارین؟ یعنی میدونین مشکلی که برای دوست سارا جان پیش اومده چیه و اصلا چطوری میشه حل بشه؟
حالا من خلاصه بخوام بگم، یعنی شما میدونین اصلا چک یه شرکت بدون داشتن مهر اون شرکت به نظر شما اصلا قابل برداشت هست، قابل برداشت نیست، میشه برداشت کرد، نمیشه؟ ممنون میشیم اگه تجربه ای دارین، اطلاعاتی، آگاهی در مورد این موضوع دارین، دریغ نکنید و حتما از طریق پیامک و تلفن از همین لحظه دست به کار بشین و برای ما ارسال کنید. 3102 شماره پیامکمونه، 2265-2876 هم که شماره تلفن خونه زندگیه، از همین لحظه منتظر پیامک ها و تلفناتون هستیم.
اگه کاری چیزی برای افطاری امشب دارید بگید من کمکتون کنم.
نه عزیزم، من چه غذای سختی نمیخوام درست کنم.
خلاصه تعارف نکنیم.
آخه مهمون نداریم که، خودمونیم. فقط گفتم نرگس و موینم بیام.
آخه چه خوب. واسه نرگس چطوره؟
خوبه، خدا رو شکر.
خدا رو
میگم سارا جان راستش یادم باشه از این رنگی نکات بذارم برای بذارم موقعی که میخوای بری برای خودت ببری.
آخه دستتون در نکنه، رنگی نک با خورما درست میشه دیگه. خورما هم که برای ماه رمضان عالیه.
دقیقا. میدونی که به خاطر قند زیاد طبیعی که داره کاملا نیاز بدن رو تعمیم میکنه.
آه چقدر خوب. میگن هضم خورما خیلی راحته، به خاطر همین هرگز معده رو خراب نمیکنه، آسیب نمیزنه. بعد روزه دارا خیلی خوبه.
ببین اون روز یه متخصص تغذیه تو تلویزیون میگفت خیلی خوبه که با خورما افطار کنید، چون خورما با فعال کردن آنزیمای معده که در طول روز کاهش پیدا میکنه، معدتون رو آماده دریافت مواد غذایی میکنه.
خیلی خوبه، بعد روزه دارا خیلی خوبه. بفرمایید.
گرم صحبت بودید، باشید در موردش حرف میزدیم.
از فایده های خورما توی ماه مبارک
روزه دارا.
خورما نبین چه ریزه، میگم مثل اون فلفل است، بشکم ببین چه تیزه. کوچیکه اما انرژی و خاصیتاش فراوون،
خیلی خاصیت داره.
بح بح. به خصوص اگه تو رنگینک باشه.
میگم همسایه نازنین شما مگه دوست دارین برای افطار رنگینک درست کنین که هم خوشمزه است، هم مقوی، هم خیلی هم سخت نیست؟
آره درست کردنش هم که به قول شما اصلا سخت نیست و راحت میتونن درست
کنن. دقیقاً. بعد اصلا با یه جستجوی ساده تو اینترنت میشه دستشو پیدا کرد و هر مدل و هر اندازه‌ای که دلشون خواست درست.
حالا بازم اگه کمکی خواستید من در خدمتتم.
مرسی. حالا یه دقیقه اومدی پیش ما کار کنی. یه بشین قشنگ اینجا
بشین.
Thank you.
خیلی متشکرم به خاطر همراهی تک تک شما همسایه های عزیز و نازنین خون زندگی، به ویژه شمایی که محبت کردید تو همین فاصله کوتاهی که ما موضوع رو عنوان کردیم، دریغ نکردین و تجربهاتون رو برای ما ارسال کردین. گفتم خدمت برسم، میدونم شاید خیلیاتون منتظرین که بدونید موضوع امروز درمانگاه مهرمون چیه. باز با توجه به درخواستای زیاد شما همسایه های نازنین و به احترام شما، ما امروز رو اختصاص دادیم به کبد چرب و میخواییم در مورد این مسئله صحبت بکنیم با یکی از کارشناسانمون در بخش درمانگاه مهر. گفتم زودتر اطلاع رسانی بکنم که اگر سوالی دارین که قطعا دارین، چون خیلیاتون کبد چرب خواسته بودیم مفصل در موردش یه روز صحبت بکنیم، سوالات خودتون رو چه تلفنی چه پیامکی برای ما بفرستین که انشالله زودتر هم برسه به وقتش که با کارشناسون ارتباط گرفتیم، تا اونجایی که وقت باشه بتونیم سوالات شما رو مطرح کنیم. پس در مورد کبد چرب 3102 هم شماره پیامک، 2265-2876 شماره تلفنم.
چشمان مست تو مینای شراب من، یاد تو چه می کند با حال خراب من، نوا منم تران تو ای به موج غم کران تو ای، به عشق تو فسان منم ز خود بیگان منم، خزان منم جوان تو ای، بهشت جاودان تو ای، نوای عاشقان تو ای، تو دیوان منم. میدانی که بیقرار و دل شکستم، بر عشق کسی به جز تو دل نبستم، میدانی غمت مرا رها نمی کند، حتی مرگ مرا ز تو جدا نمی کند، چه مرغ خسته کنج قفس، غم تو بسته راه نفس، بیا که شوق تو بگشاید بال و پرش. عمری دیده بره کنی میمیرم، عشقت در دل من پا بر جا، هجرت تا به ابد تقدیرم. میدانی که بیقرار و دل شکستم، بر عشق کسی به جز تو دل نبستم، میدانی غمت مرا رها نمی کند، حتی مرگ مرا از تو جدا نمی کند، بیا بیا چو ابر بهار بر این کویر تشنه ببار، که بشکفد به دشت دلم گل نیلوفره.
خیلی متشکرم از تک تک شما همسایه‌های عزیز و نازنین خونه زندگی که حضور دارین در خونه زندگی خودتون و دارین مشارکت میکنید و در مورد موضوع نظر و تجربه خودتون رو و حتی سوالات خودتون رو ارسال میکنید. این که میگم سوال اتفاقا خیلی کمک میکنه در بخش پایانی که میخواییم چمبندی کنیم موضوع رو. خب قطعا سوالات شما میتونه خیلی کمک کننده باشه. پس اگه در مورد موضوع اصلیمون هم سوالی دارید میتونید سوالاتتون هم بفرستید. اما قول داده بودیم که در بخش درمانگاه مهرمون به کبد چرب بپردازیم. خوشبختانه ارتباطمون هم برقرار شده با کارشناس عزیزمون در این بخش، جناب آقای دکتر ناصر ابراهیمی دریانی، فوق تخصص گوارش و کبد. آقای دکتر دریانی عزیز و نازنین سلام، وقت بخیر، تئاتر قبول باشه، خیلی خوش اومدیم به خونه زندگی.
سلام عرض کنم خدمت شما، همکار عزیزم و شنوندگان خوبتون در درمانگاه مهر در خدمت هستم.
متشکرم، خیلی سپاسگزارم که کنار ما هستین، این فرصت رو دادین چند دقیقه رو مزاحمتون بشیم و از شما استفاده کنیم، از دانشتون یاد بگیریم در مورد بحث مهم کبد چرب که خیلی هم همسایه های ما سوال داشتن در مورد این قضیه. آقای دکتر درگینی اگه موافق باشین یه تعریف حالا خلاصه اصلا از کبد چرب داشته باشیم که چرا به وجود میاد، چه کسانی دچار این بیماری میشن و چه علائمی داره، اصلا خود فرد میتونه متوجه بشه، چه طریقی میتونه بفهمه که دچار کبد چرب شده نشده، بعد انشالله قطعا در دل سوالات همسایه هامون خیلی نکات گفته میشه. بفرمایید.
ببینیم کبد چرب یک بیماری تقریبا شایعی هستش، به طوری که 30% از جمعیت عادی دچار این آرزه هستن. این که چه کسانی بیشتر در خطر این کبد چرب هستن، باید عرض کنم کسانی که سندروم متابولیک دارن. سوال میکنید سندروم متابولیک چی هست؟
بله.
کسانی که به خصوص چاقی شکمی دارن، مطالعات نشون میده که خطر این آرزه بیشتره تا کسانی که یک دست چاق هستن. کسانی که همراه با چاقیشون فشار خون دارن، قندشون بالاست، چربی خونشون بالاست، اینا مواردی هستن و دیابت به خصوص مواردی هستن که این آرزه رو بیشتر میکنه. و اون چیزی که سوال کردین کبد چرب چه علامتی میده، متاسفانه کبد چرب اغلب بدون علامته، یعنی شخص میره آزمایش میده ببینه که یه مقدار آنزیمای کبدی بالاست و بعد میاد سونوگرافی میکنه تشخیص میدن که کبد چرب داره. آیا همیشه تو کبد چرب آنزیما بالاست؟ جوابش نه است. به طوری که این که شما و من خیالمون جمع بشه که چون آنزیمای کبدی ما بالا نیست بنابراین کبد چرب نداریم، یک تفکر غلطی هستش. و ما همیشه میگیم کبد چرب مثل یک بمبیه که در داخل بدن یک زمانی منفجر میشه.
عجب.
یعنی چی؟ یعنی زمانی من و شما سالها کبد چرب داشتیم متوجه نشدیم و حالا میریم پیش یک متخصص گوارش، میگه آقای محترم شما کبدتون مدت‌ها دچار آرزه بوده و الان دیگه جزو مواردی هست که باید بریم پیوند کبد بشیم. به همین جهت اون چیزی که ما همیشه تأکید میکنیم اینی که متاسفانه اون تفکر غلطی که وجود داره که من و شما دلمون میخواد که بچه هامون چاق و به قول عامیانه توپل بار بیان، این تفکر غلطیه. و به خصوص اون چیزی که امروز اثبات شده اینی که خوردن شیرینیجات، یعنی از وقتی که از بچگی من و شما ذائقمون رو به خوردن شیرینیجات عادت بدیم،
بله،
تو دوره بلوغ خیلی مشکله که این عادت غلط رو از ما بگیرن و این اصراری که داریم به اصطلاح شیرینیجات زیادی بدیم به بچه، چون الان معتقدن که خطر خوردن شیرینیجات نسبت به چربی باز آرزش بیشتره. و به همین جهت این چیزی که شما فرمودید و سوال کردید، باید عرض کنم بله، کبد چرب میتونه کاملا بدون علامت باشه. و اون چیزی که هم هستش اینی که در فردی که کبد چرب داره هم خطر سیروز کبد هست. یعنی سوال میکنین سیروز کبد چی هست؟
بله،
سیروز کبد یعنی کبد خوش بشه، فیبروز بشه و نتونه کارش رو انجام بده، خدای نکرده بعد در سالهای بعد شکم آب بیاره، پاها ورم بکنه، چشما زرد بشه و مریض احتیاج به پیوند کبد داشته باشه. و حتی امروز اثبات شده که خطر سرطان کبد هم تو این افراد بیشتره. ولی اون چیزی که من و شما بایستی تأکید کنیم روش این استش که امروزه اثبات شده که فردی که کبد چرب داره متاسفانه خطر عارضه قلبی یعنی انفرکتوس قلبی
بله.
خیلی خیلی بالا میره و مرگ اینها بیشتر ناشی از سکته قلبی هستش تا عارضه کبدی. بنابراین اون چیزی که امروزه ما ازش وحشت داریم مرگ‌های ناگهانی ناشی از انفرکتوس کبد هستش در بیمارانی که دچار کبد چرب هستن. حالا اگر سوالی باشه
درود بر شما خیلی نکات خوبی رو اشاره کردین آقای دکتر درگینی. من برم سراغ سوالات. سن و سال چقدر ارتباط داره؟
معمولا ذکر میکنم که این که به قول من اون کبد های چربی که از بچگی شروع شده باشه خطرش بیشتره و همین جهت هستش که ما تأکید میکنیم که به خصوص تو بچه هایی که یه مقداری وزنشون زیاده یا کمکاری تیروئید دارن توی اینها یا دیابت دارن در این موارد. برای این که شما سوال کردید که
یعنی آقای دکتر دریانی کمترین سنی که مشاهده شده فرد دچار کبد چرب بشه چه سالی بوده؟
معمولا به اصطلاح این چیزی که هستش میتونه حتی از 5-6 سالگی هم
عجب.
شروع بشه.
عجب.
و اون اهمیتی که داره این که کلا بدونیم که کبد چرب توی مردها چون علاوه بر سن مسئله جنس هم تاثیر داره که کبد چرب توی مردها خطر بیشتری داره نسبت به خانوم ها.
بله اتفاقا سوال بعدیم جنسیت بود، پس به جنسیت ربط داره، پس میتونیم بگیم در آقایون بیشتر اتفاق میفته؟
اگر اتفاق بیفته خطر بیشتری
خطر بیشتری داره. وراثت آقای دکتر دریانی؟
نه تأثیری در این مسئله نداره.
تأثیری نداره گفتن که
معمولا ببخشیم بلکه
خواهش میکنم
شکر که معمولا اگر میبینیم که یکی از مسئله که در چاقی تأثیر داره ژنتیکه، یعنی اگر پدر یا مادر فرد چاق باشن این خطر تو بچه هم بیشتره. اینو از این نظر از این منظر بخواییم نگاه کنیم باید بگیم که اگر پدر و مادر چاق هستن خب این خطر در فرزندشون بیشتره، لذا کبد چرب تو این فرزند احتمالش بیشتر خواهد.
درود بر شما، خیلی ممنونم که هم واقعا خیلی مفید و هم خلاصه پاسخ میدین که به تعداد بیشتری از سوالات برسیم. 903-48-62 گفتن کبد چرب فقط با خوردن چربی ایجاد میشه.
در پاسخ به این سوال گفتم که مهمترین چیز الان خطر مواد قندی بیشتر از چرب. یعنی شما به اصطلاح من و شما وقتی مواد قندی میخوریم قندی به صورت تریگلیسیرید در کبد ذخیره میشه و همین جهت کبد انباشته از چربی میشه با خوردن مواد قندی.
بله. آقای خانم کمالی گفتم من کبدم گرید 1، آیا نیاز به قرص یا مراقبت ویژه داره؟ آقای دکتر دریانی حالا قبل از اینکه اینم پاسخ بدین یه مختصرم گریدا رو برای همسایه‌های ما توضیح میدین که اصلا چیه داستان؟
ببینید از نظر ما کلینیسیان ها این گرید بندی که انجام میشه گرید 1-2-3 ارزشی نداره. یعنی اگر شما کسی دچار کبد چرب باشه، کبد چرب 3 مرحله داره. یه مرحله که اصطلاح پزشکی میگن استئاتوزیس، فقط چربی توی کبد من و شما ذخیره میشه.
بله بله.
اگر من و شما به این دقت نکنیم و رژیم نگیریم کم کم دچار التهاب کبد و بعد فیبروز میشیم که اینو به اصطلاح میگن به قول معروف مسئله هپاتیت ایجاد میشه.
درسته.
نه هپاتیت ویروسی البته. و بعد مرحله آخر مرحله سیروز و از این مرحله که کبد سیروتیک بعدم دچارشی میشه سرطان کبد میشه. به همین جهت اینی که شخص بگه خب من گرید 1 دارم یا گرید 2 دارم از نظر ما کلینیسیان ها اهمیت به خصوصی نداره، ولی مسلما کسی که ما همیشه تا چند فرد هستش که این خطر کبد چرب رو بیشتر میدونیم. 1. سن بالای 50 سال. 2. مرد باشه. 3. آنزیمای کبد بالا رفته باشه. 4. پلاکت های خونش پایین باشه. در کسی که توی آزمایش های کبدیش ALT به قول معروف بالا رفته باشه،
بله بله،
و تستای چون اختصاصی هستش که من اشاره نمی کنم، و ولی بدونیم که و بدونیم که مرد بالای سن 50 سال
بله.
با افزایش آنزیم های کبدی اینا به اصطلاح خطرشون بیشتره.
بسیار عالی. آقای دکتر گفتن که من کبد چرب گرید 1:2 دارم، هر 6 ماه سونوگرافی میدم، هیچ تغییری هم نداشته در یک سال، چی کار باید بکنم؟ آیا مصرف داروی گیاهی مناسبه؟
ببینید اون چیزی که توی عقیده عموم وجود داره که مصرف داروهای گیاهی میتونه به این کمک کنه، به نظر من تصور غلطیه. اصل قضیه اینه که اگر کسی کبد چرب داره و چاق هم هست، هفته نیم کیلو باید وزنشو بیاره پایین، یعنی یه ترازو بگیره تو خونه و این کارو بکنه و لایف استایل یعنی کیفیت به اون زندگیش باید تغییر کنه. یعنی چی؟ یعنی روزی نیم ساعت باید ورزش کنه. یعنی اصلی که ما بر کبد چرب قائل هستیم کاهش وزن، تغییر شیوه غذا خوردن و ورزش هست. اینا سه تا اصل مهمه. یعنی که برای شما خودمون گول بزنیم که فلان داروی گیاهی رو بخوریم و اون چیزی که دلمونم میخواد بخوریم کاهش وزن داشته باشیم، هیچ تأثیری نداره. گاهی وقتا شخص به اصطلاح کبد چرب داره و همراهش بی ام آیش که اون چیزی که ما حساب میکنیم وزن تقریم بر قدر توان دو، اگر اینا بیشتر از به اصطلاح 30 باشه، اون موقع حتی ما عمل چاقی رو باریاتیک سرجری رو که یه قسمتی از معده رو کوچیک میکنن دیده شده که تو اینها روی کاهش عوارض کبد چرب هم موثر. بنابراین اگر یه کسی واقعا چاقی مفرط هست و حتی با ورزش، با تغییر رژیم زندگی، تغییر لایف استایل زندگیش نمیتونه این کارو بکنه، مجبوره در این موارد یک عمل به اصطلاح چاقی رو انجام بده که جلوی یک پیشرفت کبد چربش رو بگیره.
بله آقای دکتر، خستتون که نکردم.
خواهش میکنم.
زنده باشین. خیلی سپاسگزارم. من یکی دو تا سوالم میپرسم و بیش از این مزاحمتون نمیشم، قول میدم. گفتن که آیا تحریق زیاد، خارش پوست بدن و سر و صورت هم میتونه از علائم کبد چرب باشه؟
اصلا ببینید، کبد ممکنه کسانی که چاق هستن تحریق زیاد داشته باشن، ولی تحریق به هیچ عنوان نمیشه به نسبت با کبد چرب. خارش ارتباطی به کبد چرب نداره، ولی خارش گاهگاهی میتونه به ارتباط با بیماری کبدی داشته باشه، ولی با کبد چرب ارتباطی نداره.
بله. و یکی دیگه از همسایه‌هامونم سوالی شبیه این گفتن، آقای مشتبه از فسا گفتن کسی که جوش زیاد میزنه، کیست هایی که حالا در جاهای بدن ایجاد میشه و لک رو صورت رو پرسیدن، آیا میتونه از علائم کبد چرب باشه؟
ببینید، بیماری‌های مزمن کبدی میتونن لک صورت و آکنه ایجاد بکنن، ولی کبد چرب تغییری در پوست و این جوش ها ایجاد نمی کنه و ما نمیتونیم این رو ارتباط به کبد چرب بدیم.
و به عنوان آخرین سوال، آقای دکتر، البته شما اشاره کردین که این باوری که وجود داره خیلی هم اینو استفاده میکنن، به هم دیگه هم تجویز میکنن استفاده از سری داروهای گیاهی، حالا اس برده، من نمیخوام اس ببرم که الان بگن حالا تبلیغ بشه بگن این خیلی مفید و مؤثر و اینا، مثلا از عرقیجات الان چند نوع رو نام بردن همسایه هامون، پس اینا رو شما میگین که زیاد تأثیری نداره در درمانش؟
ببینین آقا سعید، ما کلن یادمون باشه
جونم
مخالف داروهای گیاهی
نیستیم، بله،
ولی این چیزی که افواه وجود داره که داروهای گیاهی بهتر از داروهای شیمیایی، این تصور غلطه. یعنی ما خیلی موارد در همین بیمارستان امام خمینی داریم کسانی که به دلیل ناآگاهی از داروهای مختلف گیاهی که از عطاریا میگیرن، چون اصل قضیه اینه که این داروهای گیاهی که از عطاریا خریداری میشه خیلی هاشون ناخالصی داره و اون ناخالصی ها هست که باعث میشه کبد دچار نارسایی حاد کبد بشه و ما هفته یک بار بیماری میبینیم که به دلیل مصرف این داروهای گیاهی که به قول معروف خالص هم نیستن یا دم